دونده مشهور ما 10.70 ثانیه که مقام چهارم رو به دست آورد. آقای رشیدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای شریعتی و آقای کریمی عزیز پیشکسوت دومیدانی و همینطور بینندگان از شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
بله منم سپاسگزارم. خب من رشته کلام رو می سپارم به آقای کریمی تا با شما صحبت بکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تبریک. میخواستم در اول عرایزتون اگر امکان داره خودتون رو معرفی کنین، سنتون و مربیتون هم بفرمایین.
بنده میسم رشیدی هستم، قهرمان 100 متر ایران و همینطور زیر نظر آقای صادق گرگانی کار میکنم و اینکه من الان 3 سال مشغول بچه دو میدانی هستم و تونستم توی آخرین مسابقه هم که عراق بود حد نصاب 10.56 رو به دست بیارم. البته خودم آماده کردم برای 10.40 ولی چون باد منفی بود و باد منفی خیلی بالا بود برای همین ورزشکارا از اون رکوردای خوبی به ثمر برسه.
آقای رشیدی سنتون هم می‌فرمایید؟
بنده 20 سال هستم.
ماشاءالله. برای 20 سال رکورد بدی نیست. من فکر می‌کنم که نتایج بهتری رو هم انشاءالله در پیش خواهید داشت. با توجه به اینکه مربی خیلی خوبی دارین، از رکورددارهای اسبق 200 متر و یکی از مربیان خیلی خوب سرعت ایرانو به عنوان مربی دارید، آرزوی موفقیت دارم. خودتون برنامه‌تون برای امسال چه رکوردی هستش؟
والا طبق برنامه‌ریزی که ما کردیم انشالله امسال بتونم رکورد 10.30 به 100 برسونم، یعنی در توانم هست که 10.30 بزنم ولی خب مسابقه نیاز دارم و حالا فدراسیون قول دادن که در 21 و 22 همین ماه خرداد به ترکیه اعزام کنن و اونجا بتونم مسابقه بهتری بدم و همینطور اگه تونستم اونجا رکورد خوبی به 100 برسونم توی قزاقستان یه مسابقه دیگه خواهم داد که اونجا بتونم حد نصابی که میخوام به دست بیارم و نزدیک ورود به المپیک بشه، حداقل یه جوان 20 ساله که بتونه برای 4 سال آینده المپیک و بازی‌های آسیایی سال بعد بتونیم حداقل یک دونده 100 متر جوان داشته باشیم در این سطح بالا.
انشاءالله. من قدتونم میخواستم بپرسم، بفرمایید چه قد
و
وزنتون؟
1.82 و همین 1.81 و همین تو وزنم 73 کیلو.
قد و وزن مناسبی هم دارید برای 200 متر. آرزو موفقیت میکنم برای شما. همین که شما برنامه دراز مدتتون هم گفتین و برای 4 سال آینده خودتون رو میخواین در المپیک ببینین و با رکوردهای خیلی خوب، این خیلی جای تقدیر داره. آرزو موفقیت میکنم برای شما.
قربان شما، مرسی، ممنونم. این وظیفه منه که من چون خانواده دو میدانی هستم بتونم تمرین کنم و تلاش کنم که در دو میدانی هم یک قهرمان باشه که توی المپیک و بازی آسیا بتونه مدال بگیره. من هدفم مدال گرفتن و فقط کسب شرکت توی المپیک نیست. امیدوارم که بتونم این هدف و این رویا رو به واقعیت تبدیل کنم.
بله، باید تلاش بکنی ابتدا در آسیا، قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی موفقیت کسب بکنی و بعد از اون میتونی برای جهانی هم برنامه‌ریزی کنی. سپاسگزاریم، موفق باشی.
قربان شما، خدا حافظ. خسته نباشی. قربانی.
دو و میدانی ایران در بازی‌های المپیک. دوستان، در ادامه نگاهی به حضور دو و میدانی ایران در بازی‌های المپیک، این بار نگاهی می‌اندازیم به دو المپیک 1988 سئول و 1992 بارسلونا. در المپیک سئول دو و میدانی ایران یک نماینده به نام ناصر باباپور داشت که در دو ماراتن رقابت کرد و در نهایت 93 شد. دوندگان آفریقایی تمام مدال‌های دوهای 800 تا 10000 متر رو به دست آوردن، اما مهمترین و جنجالی‌ترین اتفاق دو و میدانی در دوی 100 متر اتفاق افتاد که بن جانسون دونده کانادایی جامائیکایی تبار با سرعت فوق‌العاده کارل لوئیس رو مغلوب کرد و مدال طلا گرفت، اما این خبر در جهان پیچید که جانسون دوپینگ کرده بود و مدال طلا رو به کارل لوئیس دادن. و اما در المپیک 1992 بارسلونا ببینیم چه اتفاقی افتاد. در المپیک بارسلونا ایران دو نماینده در دوهای استقامت و پرش ارتفاع داشت. حمید سجادی در دوی 3000 متر بامانه 25م و در دوی 5000 متر 38م شد. این دونده سالهای طولانی رکورددار دوهای از 1500 تا 10000 متر بود. بعدها رکورد 1500 متر و 3000 متر بامانه او شکسته شد. اما همچنان رکورد 5 و 10000 متر ایران در دست اوست. در المپیک بارسلونا حسین شایان نماینده دو و میدانی ایران در پرش ارتفاع بود. او در نهایت به مقام 33 رسید. خب دوستان عزیز، میخوام یک اشاره بکنم به دوهای استقامت. آقای کریمی، دوهای استقامت ما انگار خواب رفته. در عراق هم ما دیدیم حد انصابا بسیار ضعیف بود، اما یه نکته دیگه هم این که متاسفانه ما در برخی از مواد دچار فقر ورزشکار شدیم. این زنگ خطر به صدا در اومده. شما ببینید در دوهای استقامت خب شرکت کننده خیلی خیلی کم بود و در حالا بعضی از مواد از جمله پرش وانیزه ما شرکت کننده خب خیلی کم داشتیم. در پرتاب دیسک هم همینطور. پرش وانیزه هم ما فقط 3 نفر رو داشتیم که از این 3 نفر فقط 2 نفر شرکت کردن، یعنی حسین فلاح بود که 4.90 اول و ارشیا مصدقی 4.80 دوم. خب خواستم نظرتون رو بگم. حالا من بیشتر نگران دوهای استقامت هستم، چون 5000 10000 و ماراتون شرکت کننده خیلی زیاد داره در دنیا. ما هی آقای کریمی شرکت کننده ورزشکاران ما آب میرن.
واقعیت اینه که ما چند سالی هستش که در دوهای استقامت دچار فقر ورزشکار شدیم. به واقع میخوام خدمتتون عرض بکنم که هر چقدر فدراسیون اهمیت بده به این رشته ها، ما جذب استعداد و
آقای کریمی ببخشید، ما در بازی آسیا 1950 اولین مدال طلامون رو تو همین دوهای استقامت به دست آوردیم. بعد همینجوری اومدیم پایین.
راه دوری نریم آقای چراتی. ما چند سال قبل هم جزء برترین های آسیا بودیم. واقعیت اینش که ما واقعیتش این هستش که ما یک دوره کشورهای عربی، ورزشکاران کنیایی، اتیوپیایی و آفریقایی رو کلا وارد تیم هاشون کردن. یه سری ورزشکارهای ما دلسرد شدن و فدراسیون هم برنامه ریزی روی این رشته ها رو به دلیل حضور پرقدرت این ورزشکاران کاهش داد حمایت ها رو، و واقعیت اینه که ورزشکارهای استقامت جذابیتی براشون نداره. البته ما یک ورزشکار خیلی خوب استقامتی به اسم جعفر مرادی داریم که الان با هزینه شخصی در کنیا در حال تمرین هست.
برای ایشون رضایت کرد، گفت اینجا شرایط تمرینی من خیلی خوبه، چون به هر حال اونجا همه دونده.
آرزوی موفقیت میکنیم برای ایشون. امیدواریم که بتونن در اولی مسابقه ای که شرکت میکنن رکورد ماراتون ایران رو بشکنن. تواناییشو دارن. در خصوص پرش بانیزه که فرمودین دو نفر بودن، یه چند تا سوال برای ما به اصطلاح در ذهنمون متبادر شده. یک اینکه خاطرتون باشه ما قبل از مسابقات مشهد با سرپرست مسابقات، رئیس کمیته مسابقات صحبت کردیم، گفتن که 4.50 پریده. دقیقاً نمیدونیم این رکورد ایران هست یا خیر، باید بررسی کنیم بعد از مسابقات مشهد اعلام میکنیم. الان 2 ماه از مسابقات مشهد گذشته، هنوز اعلام نتیجه نشده و ارشیا خان مصدقی 4.80 الان پریدن. درسته. حالا ما الان اگر اون رکورد هم نگیم، این رکورد باید رکورد ایران در سطح نوجوانان یا جوانان باشه. من نمیدونم چرا فدراسیون اعلام رکورد برای این ورزشکار نمی کنه. واقعا اگر هستش توضیح بدن، اگر نیست گزینشی اخبار رو به اصطلاح اعلام نکنن. ببینید ما در مورد بالاخره اقدامات مثبت فدراسیون نظرات کارشناسیمون رو دادیم، تقدیر کردیم، ولی بعضی از موارد هستش که مبهم هستش. این ابهامات باید برطرف بشه برای علاقمندان رشته دو و میدانی.
حالا ما پیگیری خواهیم کرد تا دوستان عزیز بیان پاسخ بدن و دقیقاً بگن که وضعیت چگونه است و این رکوردها چگونه ثبت میشه. البته در عراق من شاهد بودم که پزشکانم اونجا بودن از در واقع بخش کنترل دوپینگ و نظارت داشتن، چون به هر حال میدونی یکی از معیارها برای اینکه رکورد اعلام بشه رسما اینه که تست دوپینگ داده بشه. دوستان با ما همراه باشید، برنامه دو و میدانی شبکه ورزش در مجموعه ورزش ایران.
عرض سلام و خسته نباشید، با آرزوی تندرستی برای شما عزیزان. خواستم راجع به مسابقات عراق عرض کنم خدمتتون که کلن همه مسابقاتی که با هر عنوان در داخل از کشور به این شکل برگزار بشه، از مسابقاتی و اعزامهایی که به کشورهای دیگه بچه ها گسیل میشن و اونجا با نفرات رده دهم مثلا کشورهای آفریقایی یا حالا آسیایی مبارزه میکنن و مسابقه میدن خیلی بهتره. اما خب مسابقات عراق تموم شد و ما باید دیگه به فکر جدولی که ارائه دادن برای امسال باشیم. ما یکی دو تا مسابقه لغو شده داریم، البته لغو نه، به تعویق افتاده داریم. ظاهرا فدراسیون محترم اعتقادی به تیم‌های پایه نداره، به تعویق انداخته شده، اما تاریخ جدیدش رو، تاریخ برگزاری جدیدش رو اعلام نکردن. این چی میتونه باشه؟ این چه معنی میشه بهش گذاشت که این بچه‌ها چطور باید آماده باشن؟ اگه یهو بیان بگن مثلا 10 روز دیگه این مسابقات برگزار میشه، این بچه ها با چه آمادگی باید برن اینجا شرکت کنن؟ سپاسگزارم، خدا نگه.
بله، باید خدمت این شنونده عزیز عرض کنم که ما هم نظر هستیم با ایشون. فدراسیون به نظر من باید تمهیداتی داشته باشه برای برگزاری مسابقات در رشته های در به اصطلاح سنین پایه، حالا نه به صورت قهرمانی کشور، ولی حداقلش این هستش که دستورالعملی بده که استانها به صورت استانی این مسابقات رو برگزار بکنن. اگر به صورت کشوریش با این وضعیت مقدور نیست، لااقل تعداد برگزاری مسابقات در استانهای کشور رو بیشتر بکنن و برنامه‌ریزی روی این موضوع داشته
باشن. ببینید، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. الان خب ما میدونیم در بیشتر استانها پیست تارتان داریم.
بله همینطور.
از این تارتان‌ها باید استفاده بشه. خب نمیشه که در همه استانها قهرمانی کشور برگزار بکنیم. باید فدراسیون نظارت کنه بر هیئت‌های استانی و تقویت بشن هیئت‌ها، مسابقات استانی برگزار بکنه. همین که مسابقات استانی برگزار بشه، هم ورزشکار انگیزه داره که تمرین بکنه و همین که از این پیستا استفاده میشه، چون پیستایی که با هزینه‌های چند صد میلیونی حالا قبلا ساخته شده، اگر همین جور بمونه خب تخریب میشه به تدریج و استفاده نمیشه. امیدواریم که این کار رو دوستان عزیز با حمایت و پیگیری فدراسیون انجام بدن.
بله. آقای چرت، ببینید اگر یه آب و رنگ خوبی به مسابقات سنین پایه بدن در استانها، دیگه الان شبکه‌های اجتماعی هست، اطلاع رسانی خیلی خوبی میشه به خانواده‌ها داشته باشیم. من فکر میکنم استعدادهای خوبی قطعا روی بیارن به دو و میدانی و اتفاقات خوبی میفته. بالاخره هیئت‌های استان‌ها وظیفه کشف این استعدادها رو بر عهده دارن، باید استعدادیابی در شهرها و استان‌ها رقم بخوره.
بله. اما دوستان عزیز، من یک پیامک رو میخونم، دوستی به نام سلامی و نوشتن که خودم در پرش با نیزه دارم تمرین میکنم. اینطور نوشتن: دو و میدانی ما هیچ شانسی در مسابقات پیش رو ندارد، از حالا کار کنیم تا 10 سال آینده شاید قهرمان آسیا بشیم. خب این دوست عزیزمون خیلی کلی گفتن مسابقات پیش رو، منظورشون چی هست؟ اگر بازی‌های المپیک هست که بله، خب منم گفتم ما هم در واقع امیدی نداریم که در المپیک بتونیم موفقیت کسب کنیم بر اساس وضعیتی که الان ورزشکاران ما دارند. اما برای قهرمانی آسیا البته شاید منظورشون تیمی هست، باید خیلی کار بکنیم. اما اگر انفرادی باشه، خب ما همیشه در قهرمانی آسیا در مواردی در موادی تونستیم قهرمان بشیم. به هر حال تشکر میکنم، با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، بحث داوری مسابقات هم هست که خب من در عراق دیدم داوری ها خوب بود، عراقی هم خیلی خوب کمک کردن به گروه داوری فدراسیون. یه مقداری اعتراضاتی خیلی جزئی بود در خصوص در واقع دقت اون وسایلی که استفاده می کردن، وسایل الکترونیکی. از جمله من در پرتاب وزنه دیدم آقای طیبی وقتی که پرتاب کرد اعتراض کرد، گفتش که بیایید و اینو با متر دستی اندازه بگیرید. متر دستی اندازه گرفتن، مشکلی نبود و ایشون قانع شد. حالا اگر نکته‌ای هست شما بیان بفرمایید.
من فکر میکنم مشکل از دستگاه الکترونیکی نباشه، چون دقت کافی رو ایشون این دستگاه‌ها دارن. کسی که اپراتور یا به قولی داور اندازه‌گیر هستش، فکر میکنم توانایی این کار رو نداشته یا مهارت کافی رو برای این کار نداشته، این اتفاق رقم خورده. یکی دو موضوع دیگه
هم اینی که میگم، اینی که من دیدم مشکلی نبود. حالا شاید فکر کنم در قسمت بانوان
بله، پرش طول این اتفاق بله. افتاد. البته در پرتاب وزنم فکر میکنم یه اختلاف کوچکی داشته، منتها حالا قابل اغماز بوده، ولی در پرش طول این اتفاق افتاد که خانم مبینی رکوردی که براشون با دستگاه الکترونیک با دوربین الکترونیک ثبت شده بود رکورد ایران بود که بعد با متر فلزی اندازه گرفتن یه چیز اولوش 40-50 سانت اختلاف داشت. و اتفاقی که افتاد این بوده که ادامه کار رو هم باز با همون دوربین اندازه گیری کردن
بله.
و این احتمال وجود داره که تمامی رکوردهایی که ثبت شده نوسان داشته باشه و خیلی دقیق نباشه. یه موضوع دیگه که پیش اومده بود توی این مسابقات و به نوعی قابل بحث هستش، در مورد پرتاب چکش بود که به دلیل نامساعد بودن وضعیت جوی نیمه کار رها شده بود و فردا ادامه داده بودن. آقای چراتی اگر برنامه ای صورت پیدا میکنه به اصطلاح کنسل میشه، 24 ساعت که بگذره فکر میکنم تو قوانین هستش که باید دوباره از نو آغاز بشه.
بله،
این هم یکی از نقاط ضعف.
البته در هنگام برگزاری مسابقات در روز دوم خب شرایط جوی تغییر پیدا کرد، شاید نیم ساعتی یک ساعتی یه مقدار مسابقات متوقف شد، بالا پایین داشت، اما به هر حال مسابقات رو برگزار کردن. دوباره ما خسته نباشید میگیم به هیئت دو و میدانی استان عراق، به ویژه آقای فروتنیا که استان مرکزی شهر عراق بله، و دوستان عزیزمون خیلی تلاش کردن آقای فروتنیا و همکارانشون. این میتونه تجربه خیلی خوبی باشه برای دیگر استانها که شهامت پیدا بکنن و بیان مسابقات قهرمانی کشور دیگر مسابقات رو هم برگزار بکنن. آقای کریمی بسیار سپاسگزارم.
بنده هم از تلاش فدراسیون و دستنرکاران برای برگزاری این مسابقات تشکر میکنم، خدا قوت خدمتشون عرض میکنم. امیدوارم روزهای خوب و درخشانی در انتظار دو و میدانی ایران باشه و بتونن رکوردها و نتایج خوبی رو عزیزان کسب بکنن.
دوستان عزیز سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در برنامه ورزش ایران دو و میدانی. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار. Thank you.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره. تفاوت در دلپذیر بودن است.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و استادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عدم احراز صلاحیت به معنای بی‌صلاحیتی نیست. عدم احراز صلاحیت معناش این است که شورای نگهبان نتوانست تشخیص بده که این آقا صلاحیت داره، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیت ندارد. نه، ممکنه صلاحیت بالایی هم داشته باشه، اما حالا گزارش ها امکانات از طورم که آشنایی های شورای نگهبان نتوانسته این رو تشخیص بده، بنابراین دلیل بی‌صلاحیتی نیست. به شورای نگهبان در این زمینه یه مقداری تحامل انجام گرفت و بعضی ها اعتراض کردن. اعتراض هایی که شده انگیزه مشترکی نداره، انگیزه ها مختلف. بعضی ها از این جهت به شورای نگهبان اعتراض میکنن که میگن با این وضعیت مشارکت کم میشه، دل سوزی میکنن برای مشارکت. بعضی ها اینجور، بعضی ها مسئله شون این است که یکی از نامزدها به نظرشون دارای صلاحیت بوده و او احراز صلاحیت نشده، ناراحتن که چرا اون کسی که ما میدانیم صلاحیت داره این رو شورای نگهبان احراز صلاحیتش رو نکرد. به اینها هم به نظر من ایرادی نمیشه داشت. بالاخره گله من، البته اینها هم یک جور نیستن. چند نفر ممکنه زید رو دارای صلاحیت بدانن، عمر رو دارای صلاحیت ندانن، که این زید و عمر مثلا احراز صلاحیت نشودن. اون دیگری ممکنه به عکس زید رو داره صلاحیت ندانه، عمرو داره صلاحیت بدانه، بنابراین نقطه مقابل همن. اما در این جهت هر دو شریکن که از این که نامزد مورد نظرشون احراز صلاحیت نشده ناراحت. خب این هم نیست. لیکن یه گروه دیگری هستن که با اصل شورای نگهبان مخالفن، این فرصت رو مغتنم شمردن برای این که انتقام بگیرن از شورای نگهبان. اینا باید پیش خدا جواب بدن. انسان میبینه، بنده هم فضای مجازی رو میبینم، مطلعم، هم هر بعضی از مطبوعات و رسانه ها انسان مشاهده میکنه. بخوان انتقام بگیرن از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی داره، دشمنان جدی داره. این حالا یه فرصتی شده که انتقام بگیرن. خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت. We'll be right back.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم. وقتتون خوش.
با سر به قامتان والیبال ایران پخش زندگی لیگ ملت‌های والیبال 2021 یک شنبه 9 خرداد ایران هلند ساعت 14:30 دقیقه رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
درود بر همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم ساعت 10 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. خیلی متشکرم از همراهی شما، امیدوارم آنچه تا به الان